خواهید شنید. طبق روال برنامه من از ایشان درباره دوران کودکی، مدرسه، خانواده و فعالیت‌های ابتدایی ایشان در عرصه تئاتر سوال‌هایی رو از ایشان پرسیدم که با هم می‌شنویم.
تشکر می‌کنم از شما. میدونم که در بیوگرافیتون ذکر شده شما پنجمین فرزند خانواده بودید، درسته؟ بله. آخرین فرزند، پنجمین فرزند. پدرتون هم کارمند بانک عثمانی بوده، درسته؟ گرچه این سوال حالا شاید خیلی عادی باشه، ولی برای من جالب است ببینم خواهر برادران دیگه آیا به کار هنری مشغول شدن به گونه‌ای، مستقیم یا غیر مستقیم یا خیر؟ چون من اطلاعی
به طور مستقیم نه، ولی به طور کلی این ذهنیت هنری، تردستی هایی که خانواده هست، مثلا نقاشی و فلان، اینا تو خانواده ما بود، از اول بود. برادر بزرگتر از من امیر، اون کششی داشت شدید به کارهای هنری، ولی ادامه نداد.
یعنی برادر بزرگتر، بله. نام
امیر. برادر بزرگتر از من. درست. یه برادر بزرگتر از من داره، چون اونم خیلی مشوق من بود. تو خانواده ها می دیدم اون دیکتاتوری پدر سالارانه مطلقاً تو خانواده ما نبود، اینو دموکراسی داخلی تو خونه بود. اولا بسیار علاقمند بود به تحصیل کردن ما و مصر بود و خیلی مشتاقانم اینو تعقیب می کرد که بچه‌هاش درس بخونن، با سواد بشن، آدم به قول خودش آدم حسابی بشن. این چیزای خاص خودش هم داشت که خب اون دیگه مربوط شخصیت خودش بود، مهربونیاش اینا. این خیلی برای من همیشه جالب بود که پدر مشتاقانه مواظب بود که ما خوب درس بخونیم، تحصیل بکنیم، چون اون موقع مسئله به حساب کلیدی بود که دست پاپ جوانا باید داد که برن زندگی کنن، درس خوندن، تحصیل کردن. اما هم تازه این نهضت جامعه ایرانی اوج گرفت بود که خانواده از مکتب خونه دیگه در اومد بودن یا دانشگاه درست شده بود، میدونید اینا خیلی مسئله بود.
یکی
این بود، یکم یه سری من یادم بچه که بودم یه سری مجله هایی میمد تو خونه ما و برای ما خیلی جالب بود که مثلا من یادمه میخوندم اما نمیفهمیدم و بعد سوال میکردم. مثلا من اولین بار یادم خیلی بچه بودم که ترجمه حملت مجتبی مینوی رو به بودن یا نبودن که هنوزم حفظم اونجا یاد گرفتم. مثلا حملت که، ولی این قشنگ بود برام که بعد سالهای بعد که نگاه میکردم میدم ای چه چیزای قشنگی وقتی تو خونه ما بود ما خبر نداشتیم. مثلا خب مجتبی مینوی آدمای خیلی سرشناس اون موقع مجله های روزگار نور رو به خصوص در می آوردن، یعنی با یک نوع ادبیات مدرن که اصلا توش هیچ کجا نبود، چون میگم این مجله فقط خصوصی بود دیگه، اختصاصی بود، تو بازار نبود. تنتی این یه مقدار زیادی ذهنیت خاص به ما میداد، یعنی حس میکردیم یه نوع تمایزی در واقع متجرف میشین و خود نگاه بابا به مسائل، اون آزاد بنیشیاش، اون آزادیه که تو خونه به ما میداد. مثلا میشست به قول خودش با ما مشاعره میکرد که مثلا شعر یاد بگیرم و همیشه هم میباخت. چیزای اینجوری خوب یادمه.
زیاد حفظ هستین الانم؟
من اصلا ادبیات خوندم دیگه، بعد دانشگاه ادبیات خوندم.
درست.
نه من به طور کلی از همون بچه گرایش شدیدی به شعر داشتم، شدیدن داشتم. آره.
در مورد برادر و خواهرای دیگه هم میتونین توضیح بدین؟
برادر بزرگ من یه کاری کرد تو ایران برای اولین بار، این با صدف مجسمه ساخت که اگه دقت کرده باشی چند تا روزنامه اون موقع یه سری از کاراش مثلا دونکیشوت ساخته بود با صدف.
اسمشون چی بود؟
علی محمد والی. یا پسرعموی من علی اشرف والی، خب نقاش بزرگی بود. میگم این بود تو خانواده، این به حساب این حس استعداد هنری تو خانواده بود. مثلا تقریبا غیر از من همه افراد خانواده ما خوشخط بودن. آدم توی خانواده فرهنگی بزرگ شه که خیلی متفاوته، در هر حال من این شانس رو داشتم با همه فقر و بساب، ولی خانواده ریشه فرهنگی داشت، اصالت فرهنگی داشتن.
مادرتون علاقه خاصی داشتن زمینه؟ حالا
مادر من به نظر من، حالا نمیخوام تعریف کنم، ذاتن یک هنرمند بود، دست به هر کاری میزد، جدی میگم، یه خصوصیات خاصی داشت. من باب نمونه براتون بگم، مادر من بچه تهران بود، با پدر من که ازدواج کرد اومد توی همین ده، تو این ده بهش میگفتن گرین خانم، یعنی عروس ده. و بعد من یادم میاد بعد از مثلا 4-5 سال که مادر من تو این ده میومد و میرفت، از هر زن دهاتی مسائل ده رو اون ریزه کاریه که زن دهاتی بعد چیدن میوه گرفته، خوش کردنش، نوپختن و نمیدونم اون چیزی که تو ده مرسوم بود، این نمونه بود. جدی مثلا درختی که میکاش نیختی نگاه میکنم مثل بچهشه، دست میزد به کمرش و تمام درختایی که تو باغ کاش بود بیوگرافی داشت. اینو کی کاش، کی پیوند زد، کی ساختیم، که کجا آوردیم، از کجا بردیم. خیلی این عشق به طبیعت تو مادر من خیلی شدید بود، خیلی شدید، و شاید یه مقدار زیادی منتقل شد به ما و اون عجیب ما رو با طبیعت اخت کرد. مثلا من بابا نمونه براتون بگم، ما همین فصل را بود اومدیم، تعطیلات تابستونمون که شروع میشد بلا فاصله اومدیم تا آخر تابستون تو ده میموندیم. اومدیم تو باغ، دیدیم توی درخت روز، درخت گل سرخ با گل محمدی، یه پرنده پر زد رفت. رفتیم دیدیم یه لونه داره، چهار تام تخم توشه، کوچولو قهوه‌ای، لک لک. مادرم اونو صدا کرد با بچه ها، این مهمون ماست، یا خاصیتش نکنیم، یا کاری نکنیم که بترسه. ما دیگه محافظ این چیز بودیم. این حیوانم چند روز اول شبا میمد رو تخمش میخوابید، ولی بعدا دیگه راحت، حتی من از سر سفره دون ور میداشت. یعنی فکر کنم این حسایی بود که تو بچگی مادر به ما ترغیب میکرد. ما هیچ وقت تیر کمون نداشتیم تو ده، همه بچه‌ها تیر کمون داشتن که پرنده بزنن. ما اصلا تیر کمون نمی‌شناختیم.
از همون اول بیشتر همین منطقه بودیم، به لیان بودیم.
من تابستون تهران تا 18 سالگی ندیدم. وقتی می‌دیم این ده تویول ما بود و چقدر
همینجا متولد شدیم.
نه نه، ما تهران متولد
شدیم، ولی از چند سالگی بیشتر اینجا بودیم.
نه نه، تابستون‌ها فقط اینجا بود.
آها، تابستون‌ها اینجا.
یلاغمون می‌مدیم اینجا. یعنی خرداد می‌مدیم شهریور می‌رفتیم. که البته اینم بهتون بگم، وقتی می‌خواستیم شهریور بریم ماتم می‌گرفتیم. جدی میگم. چون یه استخر داشتیم، کوه داشتیم، باغ داشتیم، جنگل داشتیم. و خب
شما در سرچشمه هم بودین تهران دیگه، درسته؟
آره.
اونجا بودین. آره. بعد تابستون‌ها ولی می اومدیم مرتب به همین
ما بودیم ده.
همینجا بود دقیقاً، همینجا.
نه اینجا نیست، باغ بالا داشتیم. همین تپه رو می‌بینید. پاش بود باغ، می‌گفتن تپه باغ.
برنامه نام‌آوران ایران زمین گوش می‌کنید و ادامه گفتگوی ما با استاد جعفر والی. استاد جعفر والی از دوران اولیه فعالیت‌های تئاتریشون صحبت کردند.
من جای خوندم در یادنامه عبدالحسین نوشین که به همت نصرت کریمی چند سال پیش در اومد، اونجا شما مقاله‌ای داشتین که ظاهراً شرح اولین ارتباطتون با تئاتر. آیا میشه گفتش که عبدالحسین نوشین اولین فردی بودش که شما رو علاقمند کرد به تئاتر، این کارهای اجرایی ایشون، به خصوص همون داستانی که بعداً شما مریم میچی رو شما نوشتید، درسته؟ انعکاس شما حتی در فیلمی که آقای اویسی ساخت و فیلمنامه‌اش هم شما ظاهرا نوشتید، درسته؟ یعنی پرنده آبی اینجوری که من برداشت کردم اولین اثری بودش که شما رو تحت تاثیر قرار داد و سالها بعد هم تاثیرش رو در همون
اصلا من زیر رو
کرد، درست؟
نه تحت تاثیر، زیر رو کرد. یعنی باورتون نمیشه بچه خیال باف که تو طبیعت بزرگ شده و بالاخره خود طبیعت به آدم خیال باف میده، رفتم یه چیزی میبینم که اصلا غیر قابل تصوره برام. مگه میشه نون حرف بزنه، آتیش حرف بزنه، گربه، سگ، چه میدونم روشنایی، تاریکی، از یه دنیای عجیب و غریب. من مدت ها واقعا محصور این دنیا بودم، جدی میگم. این اصلا حالم بد میشد، یعنی گاهی اوقات میرفتم تو فکر چیزی دیگه نبودم. اگه ده دفعه میگفتن جعفر یا بود ها، و بعد عرض کردم خیلی جالبه که دفعه دومی که دوست واقعا چی شد، چشه بچه رو برد خودش شد
یه بودی؟ چیکی از شما؟ چون اونجا هم مبهم برگزار شده، یک نفری شما رو برد.
آره.
دوست خانوادگیتون بود؟
نه دوست برادرم بود. آره. اسمش یادم نیست.
اونجا آره با ابهام نوشته بودین، من نفهمیدم چه کسی بود. گفتین دم در اومد منو برد.
آره.
به پرنده آبی، همون تئاتر فردوسی.
بله
درسته. پس اسمش رو یادتون
نیست؟ یادم نیست نه.
ولی دوست برادر بزرگتون
بزرگ ما بود. آره. تئاتر برای من اون شد. میدونین چی میخوام بگم؟ تئاتر یه چیز ساده، مثلا چه میدونم کار روحوزی خب میدیدیم، یا مثلا کار کمدی که اون موقع تو تئاتر معمولی میذاشتن. خب ولی اصلا یه تئاتر عظمت شد برای من که پایین عظمت باید وایساد، به این عظمت باید رسید. میدونی
قبلش پس لاله‌زار اینا میرفتیم
اما این تأثیری که رو من گذاشت،
این پرنده آبی مترلین،
اصلا که تئاتر دیگر رو واقعا به این چیه، یعنی همون موقع یه ذهنیت جدا از اون چیزی که اتفاق میافتاد تو صحنه.
بعد اون موقع ترجمه شده بود نمایشنامه‌اش؟
خود نوشین ترجمه کرد.
آه خود نوشین ترجمه کرد.
آره هست باز یه جزوه هم در اومد به صورت آره. اتفاقا تو همون که اگه شما پیدا کنید اون رو عکسای نا اجرام هست. آره.
بعد کارهای دیگه نوشنم از اون بعد رفتین؟ بعد یعنی تا مدت‌ها
دیگه
غیر از اون کلاسایی که بعدن
نه بعدا مثلا من 12 سالم بود 16 سالم بود رفتم هنرستان هنر پیشه.
درست. این که 12 سالگیتون بود این پرنده آبی، ولی انقدر روتون تاثیر داشتش که سالها بعد مریم و میتیل و شما فیلمنامه‌شو نوشتین. تاثیر پرنده
هنوز صحنه‌ها یادمه. سفر به گذشته، به آینده، بچه که نمیخواد متولد بشه چون میدونه سرنوشتش چیه. اصلا میگم جزئیاتش عجیب بود که یک بار دیدم یا دو بار دیدم اینو هنوز جزئیاتش یادمه، حتی رنگ دکور، رنگ لباسا یادمه. خیلی تاثیر گذاشت و بعد تئاتر اون شد برای من. این مهم بود برای بعدها متوجه شدم که بعد این تئاتره، بعد به این عظمت رسید، به این تاثیر رسید. همیشه دنبالش گشتم، هنوزم دنبالش میگردم. از هر فانتزی برای من عجیبتر بود، از هر خواب و خیال، رؤیا. اصلا رؤیا به این قشنگی مگه میشه؟ وقتی آخر سر نجامیان جلو عبانسن میگن اگر پرنده ما رو پیدا کردیم با ما برگردیم، من زار گریه میکرد. خیلی چه خیلی اون سنین حسارم خیلی این ظرافت ذهنی آدم خیلی شفاف و روشنه. تاثیر گذاشته که گذاشته.
اونجور که اطلاع دارم دبستانتون که امیرعطابک بود، دبیرستانتون مروه بود. در دبیرستان مروی من فکر میکنم اونجا از این جد اهمیت داره، یعنی برای من که نگاه میکنم دورنمای تاریخی، یک سری افرادی تو شاخهای مختلف مطرح در اومدن. ره اعتمادی اونجا بود درسته؟
بله خیلی
عالی. احمد احرار اونجا بود، دیلم خانی درسته؟
چند قهرمان جهانی ما اونجا داشتیم.
کسان دیگه که اگه پرویز بهرام هم بود درسته؟
آره.
پرویز بهرام هم که همکلاستون بود.
بله. بله ببینید مدرسه مروی خودش داستان با مزه داشت. یک مدرسه بود که هرچی لات و لوت و تنبل بود از مدرسه های دیگه فرستادن اونجا چون نوبنیاد بود. ما تا یک سال تو حیات لات های ناصر خسرو میدن اونجا از خود شد. بعد آقای همایونی اومد این مدرسه رو زیر رو کرد و من برای اولین بار دیدم، یعنی تو ذهنم اومد که یه مقدار خشونت لازمه تا آدم ها رو سر جاشون بشونی و بگی جاتون کجاست. و همایونی این کاری کرد.
همایونی
مدیر مدرسه شد. اومد روز اول تو مدرسه لخ شد، گردن کلفترین لاتترین شاگرد مدرسه رو خواست و اتاق با هم دعوا کردن، نشوش انداخت دورا رو، همه حساب کار خودشونی کردن و بعد بهترین معلم ها رو آورد و مدرسه مروی بعد از دو سال شد جزو مدرسه قهرمان مدرسه ها. و نمیدونم
شما سال اول که رفتین دیدین که اینجوریه، فضا شبه بد بود ولی
من دارالفنون اسم نوشتم.
آها اول رفتم
من فرستادن دارالفنون، از دارالفنون فرستادن مروی.
آها یعنی اونجا درستون خوب نبود؟
بچه سرچشمه بودیم جعفر جیغیل
با آقای جوانمرد. اون موقع ارتباطی نداشتیم اتفاقا، محله بودیم.
نه چرا، جوانمرد با برادر بزرگ من خیلی دوست خیلی با هم دوست بودن، خیلی رفیق بودن. جوامر هم خب بزرگتر از ما بود و میدیدیمش، قهرمان شنام بود و موقع شیرجی و اینا. آره بس خواهد فرزشکار بود دیگه، ما جوجه هایی بودیم تو محله.
جعفر والی در سال 1312 در تهران متولد شد و البته از همان دوران کودکی بخش زیادی از عمر خیش رو همراه با خانواده در منطقه ولیان سپری می‌کردند، در باغ شخصیشون که آقای والی به این باغ خانوادگی بسیار علاقه داشتن، به طوری که حتی در سالیان اخیر که بیشتر ساکن کانادا بودند، وقتی به ایران سفرهایی می‌کردند بیشتر وقت خودشون رو در باقی که در منطقه ولیان داشتن سپری می‌کردن. و این گفتگوی رو هم که میشنوید در همین باقی ولیان در سال 1393 انجام شد.
خیلی فضای بدی بود، ولی بعد یو بهترین مدرسه ایران شد، یعنی من تهران شد. و اینم واقعا باید گفت، تدبیر و خشونت و فشار و یه دل لاتولوت مرسه باید آدمشون کرد دیگه، اینو با زبون خوش نمیشه آدمشون کرد، متشدی؟ و همایون این کاری کرد. حالا سالهای بعد هم رفیق شدیم، با هم انگلیس زندگی میکرد، گاهی میاد ایران میدیدیمش. همیشه من این که میدیدم به عنوان یه شخصیت، مثلا یادم تمام پشت درای چیز یه مثلث در آورده بود کلاس ها، شاگرد زرنگی نبودم تا من کلاس 9 دوبار دو سال رد شدم. ولی اینم بهتون بگم، بزرگترین تأثیر عظیمی که تو زندگی من اتفاق افتاد هنرسن و هنرپیشگی بود. یهو یه جا دیگه شد،
یه محل گریز شد از اون فضای خشک مدرسه.
نه تنها گریز، یه فضای گریز دلخواه، رابطه معلم های جور دیگه، از یه فضای دیگه بود، حرف ها حرف های دیگه بود، روابطی دیگه بود، صمیمیت های بین معلم و شاگرد، رابطه بین معلم و شاگرد، اصلا یه دنیای دیگه بود. و من جذب، به طور وحشتناکی جذب این دنیا شدم. وقتی اون متحول شد من کلاس دبیرستان تجهیز قبول شدم، هنرستانش گذبه شاگردی تاپ بودم. بعد شروع کردم کتاب خوندن، وقت اون موقع اوج کتاب و کتاب خوندن و کتاب، یعنی اگر دقت کرده شد آمار کتاب اون دوره هم یعنی بین 1321-22 تا 29 تا 30 تا 32 خیلی بالا بود. ادبیات و خیلی بله،
ایران که بالاترین درصدا بعد آره. دهه 40
نه بله،
یکی ده همون دهه اون بود. بیشتر
مثلا اگه کتاب منتشر شد ما نمیخوندیم ننگ بود جدی ها. و این خودش یه مقدار زیادی وقتمون رو گرفت، فضای ذهنی بهمون داد. این خیلی 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 تاثیر گذاشت.
استادای مهم اونایی که بیشترتون تاثیر گذاشتن، مثلا آقای رهاورد استادتون بود درسته، یا مطیع
دوله
حجازی و یغمایی ادبیات بود درسته؟
بله، ناظر دکتر ناظرزاده
بود، ناظرزاده هم بودن، ابوالقاسم جنایتی بود درسته؟
بله،
مادام اسکمپی هم اونجا بود درسته؟ الان که به صورت در دورنمای تاریخی نگاه میکنید به سرآغاز آشناییتون با تئاتر که همونجا رخ داد دیگه،
بله دیگه، آره دیگه، بله 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 بله،
اثرش رو قطعا در دوره های بعد هم گذاشته.
خب
شما دو جا اشاره کردیم به مادام اسکمپی که برها باله رو میشه گفتش که چیزی که باله بود دیگه، به بدن کار میکرد، خب اون جنبه کاملا فنی داره. هم لحاظ اندیشه چه کسی یا کسانی در اون دوره
ما مثلا من یکی از استادایی که رو من خیلی تاثیر گذاشت هکارکاش بود. هکارکاش روسی میدونست، ارمنی میدونست، فارسی میدونست و اولین کسی است که آثار ادبی ارامنه رو ترجمه کرد که توی سری کتابای خیلی، بعد دیسیپلین، اخلاق تئاتری، اینا رو خیلی با و بسیار استاد سختگیر ولی مهربانی بود. و گاهی اوقات آدم میدید کجاها درس به آدم میده که متوجه نیستی. یکی اون بود، یکی دکتر نامدار بود. در مجموع استادای بدی نداشتیم، استادای خوبی داشتیم، ولی اینا تاثیرگذار بودن. میدونی مثلا دکتر دامدار خب رئیس هنرستان بود، رئیس دانشکده داروسازی بود اینا، ولی عشقش این بود که سری مثلا محال بود، ممکن بود مثلا چه میدونم شهرداری نره، ولی ما به یاد نداریم که یک روز این سر کلاس خودش که هنرستان درس داد نیاد.
نمره رسمی میدادم بهتون درسته؟ در همون هنرستان
من هیچ وقت از 10 بیشتر نگرفتم راه بردو مثلا فن بیان 20 میگرفتیم نمیدونم فلان کار عملیات سنه. آره خیلی سخت، ولی خب این سخت گیری یه خوبی هم داشت. بعدها تو دانشکده متوجه شدم که اون استیل و سیستم دانشگاه های تهران رو داشت که شاگرد باید یاد بگیره، باید عمیقا یاد بگیره، نه که بیا درس جواب بده. و کارش هم تجزیه تحلیل نمایشنامه بود، کاری که بعدا که ما رو متون ادبی میکردیم با دکتر معین همیشه تداعی میکرد، کار باره هاورد و برای من. آره حالا خیلی هم دوستش داشتیم.
با آقای پرویز برهام که چون شما توی مدرسه بودیم با هم دیگه رفتیم،
ما در بشن مربی با هم بودیم، با هم رفتیم هنرستان،
یعنی در این هر دوتون با هم دیگه کشف کردیم.
آره
آگهی حتما خوندین دیگه.
نه دیگه من قبلا قرار بود هنرستان، اصلا من دو سال بود که منتظر بودم کلاس نو هم بگیرم.
یعنی اصلا بعد از اون 12 سالگی که پرنده آبی دیدین تصمیم جدی گرفتین که برین وارد تئاتر بشین، درسته؟ پس اطلاع دارین در واقع شما هم آقای بهرام رو به دنبال خودتون کشونید میشه؟ نه. بیاین که نه
بهرام حتی بازیگر بود، بهرام تو تئاتر مثلا صادق پور رو نمیدونم این تئاتر اینجوری گاهی بازی میکرد. و خب وقتی اونم اومد هنرستان، خب ذهنیتش نسبت به تئاتر کاملا عوض شد دیگه.
اصلا زودتر از شما به گونه ای وارد کار اجرایی شد؟
بله بخلا زودتر شد.
آقای جوانمرد و هوشنگ لطیف پور اینا هم همزمان با شما اومدن تو کلاس؟
هوشنگ لطیف پور هم باز هم مدرسه چیز بود، مروی با هم بودیم. آره یه در دوسته مروی با هم رفتیم هنرستان. بعد و اینم بهتون بگم دوره هنرستان ما یکی از باربرترین بود، یعنی حتی دوره بعد سال بعدش که بیژن مفید و نمیدونم میدونم سریان و کسبیان و کشاورزین آمدن، اینا اون گروه هایی بودیم که تئاتر ادامه دادیم. هنرستان سالی مثلا 15 تا 20 تا فارغ التحصیل میداد، اما بیشتر اونجا چون والور 6 ادبی داشت، یعنی مقابل معادل 6 ادبی بود دیپلم هنرستان، بعضی اومدن دیپلم میگرفتن میرفتن معلم میشدن، کارمند میشدن، بالاخره دیپلم
میگرفتن. ادبیات درس بود مثلا
بله. آره. حالا ولی ما گروهی بودیم که تئاتر رو ادامه دادیم.
آقای زرندی هم با شما بود.
ماندلی آره خدا رحمتش کنه.
بعد آقای نصیریان و بیژن مفید و فهیمه راستکار اونها بعد از شما بود.
سال بعد از
بعد از شما.
آخه ما هنرستان رو وقتی فارغ التحصیل شدیم ول نکردیم. میرفتیم هنرستان. جایی بود که میتونستیم جمع شیم حرف بزنیم. خوب بود، خیلی هم خوب بود. پاتوق ما بود دیگه در واقع هنرستان.
شاید برای بسیاری از شما جالب باشه که آقای والی تحصیلات دانشگاهی خودشون رو در رشته زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه تهران گذراندن، اما به علت علاقه زیادی که به هنرپیشگی از همان دوران نوجوانی داشتن، پس از اینکه به هنرستان هنرپیشگی وارد شدن، برای آموزش‌های خودشون در عرصه تئاتر به صورت آکادمیک نزد بسیاری از استادان نامدار آموزش این هنر رو ادامه دادن که از جمله مهمترین استادان ایشان میتوانیم به سه استاد آمریکایی اشاره بکنیم که در اون زمان به دعوت دانشگاه تهران کلاس‌های آموزشی رو داشتن. این استادان عبارتن از دیویدسون، کوینبی و بلچر که آقای والی به همراه بسیاری از هنرجویان آن موقع تئاتر مثل خانم فهیمه راستکار در نزد این استادان آموزش‌های لازم رو دیدن و پس از اون مدتی هم نزد یکی از استادان برجسته ایرانی آن زمان یعنی شادروان شاهین سرکیسیان آموزش‌های خودشون رو در این زمینه ادامه دادن. با هم به قسمت دیگری از گفتگویی که ما 5 سال پیش با استاد جعفر والی داشتیم گوش می‌دهیم.
بیتونه اون موقع به طور وحشتناکی جوانات تحت تاثیر ادبیات روس بودن. شما ما تمام کار گورکی نمیدونم دست البته بعدها داستایفسکی بود، اون موقع گورکی بود، نمیدونم فولاد چگونه آب دیده میشه و از مادر گورکی شلخوف اون موقع هنوز نشده بود،
دو نارام اونم سرکش
بود مال دهی چهله اونم
درسته
و
ولی این تیپای جک لندن اینا بود
اونا. آره 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 آره
آره
درسته
اینا همه
آره حساب ادبیات مبارز جهانی بیشتر. بعد وقتی یکی از کاری که به طور مستمر باید میخوندیم نمایشنامه‌ای بود که منتشر میشد یا نمایشنامه بود که رو صحنه بود میرفتیم میبینیم.
درست. مهمترین ها چیا بود اون موقع تو ذهنتون
هست؟ ببینید اون موقع تو خود لاله‌زار 8 تا تماشاخانه بود. مثلا من یه بار آمار در بودم، مثلا تئاتر نادرشاه گذاشته، می بالاتر لومک آبفروش گذاشته، می بالاتر خصیص مولیر گذاشته، می بالاتر از سطح خارج شد مثلا یا چنل قرمز گذاشته، نادی بالاتر منصرا گذاشته. این فضای تئاتری یه فضای خیلی زنده پر جوشش و پر از تنش بود.
نمایشنامه‌هایی
که
چاپ شده بود
اونا بعد اونا که نمیشد نخونی
اونا چیا بود که خیلی
خب اون موقع خیلی خیلی نمایشنامه در می اومد.
من که براتون خیلی اون موقع
مثلا من یادم یکی از پیسایی که خوندم و بعد نمایشش دیدم اعماق گورکی بود. آه. مثلا یکی از جایی که همیشه می‌رفتیم ووکس بود. انجمن ایران شوروی اونجا مثل یک جایی بود که یه فرهنگی بود، فیلم های خوب نشون میداد، سخنرانی خوب میذاشت، مثلا آذرخشی اونجا مثلا راجبه چه خوب حرف میزد، عشق میکردی میرفتیم میدید هر سوراخی که میدید حرف تئاتر هست و حرف چیز هست ایز و خوش و خوندن و آموختن تو ما روز به روز چیزتر میشد، جامعه هم تأیید میکردیم رو در نتیجه خیلی که گفته میشدن بچه ها.
این تئاتر سعدی هم که بیشتر پیشه خانم لورتا و خیرها
نه من تئاتر سعدی یک کنکور گذاشت منطقه متاسفانه موقع که کنکور گذاشت روزی که امتحان میخواستم بدن من زندان بودم.
اه اون زندان رفت
27-28 ولی من رفتم دیرا من قبول شدم خیرخواه گفتون اینج اسم من نوشت من تنها شاگردم که دوران بدون کنکور رفتم سر کلاس در نتیجه همه یه جور دیگه نگاه میکرده.
چه جوری قبولتون کردن گفتین؟
خب بلکه میشناخ خیرخواه.
آها از قبل میشناخ. چه جوری؟
اولا خیرخواه ما وقتی با اسکمپی کار میکردیم یکی از کسانی که کمک کرد به ما و میمد سر تمرینای ما خیرخواه. بعد حتی قرار بود تو سعدی ما این برنامه رو اجرا کنیم و به حال ما رو شناخته بود که اینا باید به آدم های استعداد دارن باید باشن. بعد ما رو سر کلاس خیلی بامزه بود ما همین با ما به چشم چیز نگاه میکنم چه جغله پر رو خوردنی سر کلاس رشوندنش ولی بعد چیز مثلا تعریفی که فارسی میگفت راجع به هر نمایش نامه که صحبت میشد میگفتن که خونده یه انگشتی کوچولی میرفت بالا ما مونده بودیم که اینا رو خونده. آره من مثلا کریمی میخواست یه پیس بذاره به اسم آلمان ها، یه بچه ایست که دوتا سرباز آلمانی میگیرن نیش و بعد هم باش رفیق میشن و خیلی هم قاطی میشن آخر سر میمونن بچه رو چیکار کنن اعدامش میکنن میره. نقش بچه رو من بازی میکرده.
اولین کارتون بود؟
نه دیگه میکرد اولین هنرجویی بودم که استخدام شدم که برم تو حرفه ای کار کنم. آره.
قبل از نفت بود. آره بازیگر دیگه کیا بودن؟
یادم نیست. خب هنرپی تئاتر بودن. هنرپی خود تئاتر بودن. ولی خب چون یه بچه می‌خواستن
همون سعدی اجرا شده
داریم. اصلا اجرا نشد.
اجرا نشد. تمرین کرد.
تمرین کرد.
من بالای نفت گفتین کجا اجرا شد؟
تئاتر نصر.
تئاتر نصر. موسیقیش
شور امیرو. ما موزیکیش تو ایران نداشتیم. معلم ما را فرانسه موزیک آورد. اون موقع نه
خانم اسکمپی آورد.
نه چیز داشتیم. مجبور بودیم با همون چیز کار کنیم با همون صفحه و یکی از شاهکاره هوشنگ ملکی این بود که این دقیق همون جایی میزش که بعد دقیق میزش اون جایی که مثلا وسط نوار سیسه دور بود درست علامت گذاشت درست همون جایی میزش که باید بذاره که موزیک بخشه. آره خیلی جالب بود. اون موقع بیشتر بازیگرای سینما من بر بازیگرای تئاتر بودن حتی سوژه ها مثلا و بیشترم سعی میکردم چیز کمدی و اینا. اول فیلم جدیه که مثلا خیلی چیز بود همون ولگرد بود دیگه خیلی رو بسار بزین که فیلم بردارش رضایی بود در واقع سود و بدی اینو ساخت.
درسته
خیلی آدم با فرهنگی بود.
خب در مورد موسیقیشون صحبت شد، شما گرایشی به